ابدیت و یک روز، پادکست شماره 262، روی عرشه تنهایی، مجموع گفتگوهایی در یادبود ناصر تقوایی. این برنامه ناصر تقوایی به روایت احمد طالبی نژاد.
زن داری؟
نه.
از آبادان اومدی؟ پس برای یه کار کوچیک خیلی را اومدی. فکر نکنم بتونی پول زیادی در بیاری.
قبلا با پیرمرد تهی کردم. آره کجا ره؟
شبا میره خونهشون تو ده. وقتی او قبول کنه انگار من قبول کردم. اگه بخوای کارت زود تموم بشه باید چند روزی اینجا بمونی. فرصت نیست بری شهر برگردی.
گفته بود
شهر که بودیم به این خونه احتیاج نداشتی. اما حالا که اومدیم باید تعمیر بشه. تعمیر خونه کارگر میخواد، اما کارگری که بتونه کار کنه. ما اینجا فقط 3 نفریم. پیرمرد به قد وسع خودش کار میکنه، اما اونم کار میکنه اما نامرتب. هر وقت بتونه همیشه ناخوشه. رو کمک ما حساب نکن. هر وقت دیدی کارت زیاده یه کمک بگیر، اما نه از ده اینجا. ما به مردم ده هیچ کاری نداریم. اونام حق ندارن پاشونو بذارن اینجا. هیچ خبری هم نباید از این خونه به بیرون درس کنه. میل خودته.
حالا که اومدیم میمونیم ببینیم چی میشه.
تا وقتی اینجا هستی اون اتاق مال تو.
خانم، او یارو چرا با ما فحش داد؟
او یارو شوهر منه. از این به بعدم باید بهش بگی آقا.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ناصر تقوایی، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، عکاس و داستان نویس بی‌بدیل، چندی پیش در 22 مهر ماه 1404 در سن 84 سالگی درگذشت. سعی کردیم به سنت همیشگی این چند ساله ابدیت و یک روز با جمعی از همکاران، دوستان، شاگردان و منتقدان فیلم در چند پادکست یاد و دستاوردهای او رو گرامی بداریم. مهمان این برنامه ما آقای احمد طالبی نژاد، منتقد سرشناس فیلم، برامون درباره کتاب به روایت ناصر تقوایی که شامل مصاحبه مفصلشون با ناصر تقوایی است صحبت کردند. آقای طالبی نژاد، خیلی ممنونم از اینکه امشب وقتتون در اختیار ما گذاشتید. من قبل از هر چیزی درگذشت آقای ناصر تقوایی رو به شما تسلیت میگم و به هر حال یکی از بزرگان عرصه ادب و هنر ایران و سینما ایران از میان ما رفتند، بعد از البته یه مدت زمان به نظر من چندین ساله که اساسا ما از ایشون خبری به اون معنا نداشتیم، چون به هر حال دچار آلزایمر و خیلی چیزای دیگه که شده بودن، ولی خب به هر حال غم بزرگی است. من دلیلی که خواستم مزاحمتون بشم امشب بابت کتاب به روایت ناصر تقوایی، کتابی که سالها قبل منتشر شد، یکی از کتاب‌های خیلی خوبی که اون دوران در معرفی ناصر تقوایی منتشر شده بود، برای من یک هم درس بزرگی در هم عرصه روزنامه‌نگاری به لحاظ اون گفتگوه، هم بسیار روشن کننده موزه و جهان ناصر تقواییه، و به هر حال یکی از کتابایی بودش که در اون دورانی که به هر حال آدما بیشتر کتاب میخوندن نسبت به الان، کتاب بسیار مفیدی بود و به نظرم خیلی از سینما دوستان ایرانی کتابو در کتابخونهشون داشتن. من فکر کنم سوالمون رو ما از اینجا شروع کنیم که شما خودتون اصلا قبل از این کتاب اولی مواجهتون با اثری از ناصر تقوایی تو چه سنی بود، و اون موقع که حالا فکر میکنم شاید هنوز منتقد نبودید، احتمالا جوان بودید یا نوجوان بودید، حالا خودتون برام توضیح بدین، این اولین برداشتتون یا اولین مواجهتون با ایشون چجوری بود، و حالا در طول زمان بگید که بریم به سمت چگونگی شکل‌گیری کتاب. من در خدمت شما هستم.
به هر حال ممنون از استمراریتون و به حضور شما شبت که خیلی پرسش چالش برداریست و باید برگردم خیلی سال ها قبل. فقط سعی میکنم خیلی مختصر عرض بکنم. من تقوایی رو قبل از انقلاب از همین طریق فیلم های مستندش، به خصوص فیلم اربعین و فیلم کوتاه رهایی میشناختم. البته رهایی در محاق بود، ولی یادم هست که من چون عضو سینمای آزاد اصفهان بودم و یکگاه فیلم هایی رو نمایش میدادیم برای حالا تو دانشگاه یا بیرون، این فیلم رو به همت کانون پرورش یعنی از اونجا گرفتیم و نمایش دادیم و اولین بار بود که با اثری از ناصر تقوایی روبرو می شدن، چون فیلم آرامش در حضور دیگران هم اون سالها در محاق بود، یعنی اون هم امکان دیدن نداشت، مثل حالا هم نبود که هر فیلمی که در واقع توقیف میشه بلا فاصله نسخه بهترین نسخهش میاد تو بازار و از این حرفا. نه، اون موقع واقعیت اینه که فقط حسد باید میخوردیم. اسمش رو که از همون سال مثلا سال 53-54 بگم من میشناختم و در ضمن میدونستیم که خب فیلمساز قابلی هست، تا اینکه فیلم نفرین رو دیدم، ببخشید فیلم صادق کرده رو. صادق کرده دومین فیلم بلند سینمایی ناصر هست بعد از آرامش در حضور دیگران. هنوز آرامش اجازه نمایش نداشت که صادق کرده اکران شد که استودیو میساقی هم تولید کرد. خب وقتی که فیلم رو دیدم احساس کردم که برغم این که یک فیلم اکشن حادثه‌ای و این هاست، ولی یه نگاهی پشتش هست، یه فضایی پشتش هست که توی کمتر فیلم سازهای حالا برحال برگزیده اون نسل میبینیم. مثلا حالا من اسم نمیبرم بر صورت چون سوء تفاهم ایجاد میشه، واقعیت اینه که یک اتمسفری در اون فیلم بود که به نظر میومد گرچه خیلی مشابهت داشت با قیصر دیگه، میدونید انتقام شخصی و اونم از نوع ناموسی و از این حرفا توش مطرح بود مثل قیصر، و بعد به هر حال احساس کردم یک شکل دیگه ای از حرف زدن هست و به ادبیات نزدیکه. یعنی من اون موقع چون خودم رشتم ادبیات بود و داستانم زیاد میخوندم، احساس کردم این خیلی به ادبیات نزدیکه، در حالی که اتفاقا تنها فیلم ناصر تقوایی که از ادبیات اقتباس نشد، از واقعیت اقتباس شده، از یک ماجرایی که در غرب کشور اتفاق افتاده بود که حالا تو فیلم میره به سمت جنوب، اونجا در واقع جنوبیش کرده، ورژن جنوبیه. اینم یکی از نکات مهم کارنامه تقوایی که اقتباسهاش از ادبیات چه داخلی چه خارجی یه جوریه که اون حس و حال بومی بودن، خوزستانی بودن درش هست. یعنی یکی از نمونه های امضاش اینه که همه چیز به نوعی بوی جنوب میده، حتی وقتی داستان ساعدی هست که مثلا در تهران یا در آذربایجان اتفاق میفته، که حالا مثلا دیگه ناخدا خورشید نمونه عالیش هست که شما اصلا، من بارها گفتم اگه تو تیتراژ نمی نویسید بر اساس داشتن نداشتن همینگوی، عملا آدم اسم که یک داستان اوریجینال جنوبیه. و از این کارا خوب تخصص داشت دیگه، یعنی جورایی در واقع فرهنگ بومی اونجا رو میشناخت و اینا. خب آشنایی حضوری هم که من هیچ وقت ندیده بودمش، یعنی اصلا با وجودی که خب میدونستم که اومده اکباتان ساکن هست، نه اون موقع شرک اکباتان نبود، مثلا یه چند ماه بعدش اومده اکباتان. حالا به هر حال ماجرا از نقدی شروع شد که من علیه ایران نوشتم، نقد تندی بود متاسفانه و بارها هم ازش عذرخواهی کردم. دلیل اینکه تند شد و من از واژه مبتذل هم استفاده کرده بودم که توی کتاب هم اینا رو توضیح دادم البته، ولی خب حالا برای شنوندگان این در واقع پادکست شاید لازم باشه که تکرار بشه. من گفته بودم که فیلم مبتذلی است. خب مبتذل معنیش یعنی یه چیزی که نازل هست، یه چیزی که از بذل میاد دیگه، یعنی در واقع عادی معمولیه، بی ارزشه، یعنی در واقع چیزی که چون ارزش نداره بذل و بخشش میکنن. واژه ریشش از اونجا میاد. واقعیت اینه که نباید این واژه رو به کار میبردم، برای اینکه جنازه یک فیلم از ناصر تقوایی هم بیارزه به صدها فیلم فارسی و یا فیلم های عامه پسندی که هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب ساخته میشد و میشه، به خصوص تو این دو سه سال اخیر که دیگه واقعا به قول معروف زدن به سیم آخر و از جریان فیلم فارسی هم عبور کردن، اصلا یک جریان عجیب غریبی حالا را افتاده. توی یه مکانی رفته بودم برای دیدن یه فیلم، بعد من اونجا دیدم ناصر از پله‌های اون سالن اومد پایین محوطه، بعد رفتم جلو گفتم سلام من فلانی هستم، ناگهان نه برداشت گفتش که تو یا معنی مبتذل رو نمیدونی یا منو نمیشناسی. گفتم که معنی مبتذل رو میدونم ولی واقعا بابت اون واژه از شما عذر میخوام. خب نه آخه تو یک چیزی رو به کار بردی که اصلا تو حالا توضیح این که چرا من این واژه رو به کار بردم، چرا نظرم در مورد چیز فیلم اینه، رفت برای بعدها که با هم دوست شدیم و در واقع دیگه اومد ساکن اکباتان شد و هم شهرکی شدیم و همسایه شدیم و از این حرفا، که من توجیهم برای خودش و برای دیگرون هم که میپرسن چرا گفت مبتذل، گفتم ربطی به خود فیلم نداره، به حاشیهش فیلم ربط داره. این فیلم رو در واقع مقامات بنیاد فارابی یا ارشاد نمیدونم حالا کدومشون به آقای تقوایی سفارش دادن که راجع به دهمین سال انقلاب اسلامی یه فیلم بسازه، که ایشون هم این ماجرا رو باز از یک داستان واقعی در کوران انقلاب اقتباس کرد. تو یکی از شهرهای جنوب غربی کشور یک گروهبان خلاصه شورش میکنه و میگه که من اگه شاه بودم علم میکردم و نمیدونم چه میکرد، استوار بود یا گروهبان یادم نیست، هر حال تو روزنامه نوشته شد، اون موقع خیلی جالب بود، یعنی یه جور طنز درش نهفته بود، یعنی آدم احساس میکرد که خب چقدر طرف اینقدر عاشق مثلا شاه عاشق حکومت چیه که خودش رو در حد میبینه که میتونه مملکت رو از دست انقلابیون نجات بده. حالا تقوایی اینو گرفت و تبدیلش کرد به فیلمنامه ایران. خب فیلم واقعا که خیلی 100% متعلق به تقوایی باشه، یعنی جا به جا سفارش درش دیده میشه، حتی یک سکانسی هستش که با یک درختی هست نظر میکنه و از این حرفا و خلاصه اون یکی از شخصیت ها، و یه جوره خلاصه احساس کردم رد پای دولت و حکومت و اینا درش دیده میشه. بعدها پشیمانیم از اون واژه بیشتر شد، به این دلیل که دیدم داره راجع به انقلاب میگه ولی از ایران داره میگه، یعنی هیچ جا از حکومت حرف نمیزنه، داره از ایران و ایرانیت و حتی تو تیتراژ اولش اگر دقت کرده باشین که حتما کردین، از سه رنگ پرچم ایران استفاده کرده، مثلا سبز فروش هم رفته اینسرت گرفته، یا یه پنن یا اینسرت یادم نیست دقیقا، که پیاز و نمیدونم گوجه فرنگی و یه چیز دیگه رو گذاشته که رنگ پرچم ایران هست، یعنی یه جورایی خلاصه با این المان ملی بدون علامت خاصی روش، البته استفاده کرده. به هر حال فیلم ایران به رغم همه ضعفاش فیلم ایران راجب ایرانه، راجب انقلاب ایرانه، نه راجب نظام جمهوری اسلامی. خب از اونجا به بعد دیگه دوستی ما شروع شد. شروع شد و توی یکی از این برنامه ها بود که من گفتم که حاضر یه گفتگوی طولانی با هم بکنیم. گفت باشه. دلخور شده بود از خانم دبرویانگ، اون منتقدی که در واقع راجب سینما ایران نوشته بود و اسمی از تقوایی نبرده بود و خیلی دلش پر بود که چطور دوستانی که این خانم رو دعوت کردن یا باشون صحبت کردن اینا نگفتن که کسی به نام ناصر تقوایی هم هست که حداقل یک سریال دایجان ناپلئونش از نظر بنده به کل تاریخ سینما ایران میاد.
تو دست کشید
عوامر
می بارونت می کنم دارت می زنم می بندم سیمی تو تو دست که بیارش پاسگاه
اتحاد یوب جلو یوب جلو
هموطنهای عزیز مدتیه که یه عده خائن تو شهر دارن تظاهرات میکنن به قانون اساسی توهین میکنن با عملیات خرابکارانه خودشون کسب و کار ملت شریف ایران به مخاطره انداختن اعتصاب میکنن بازار تعطیل کردن تو شهر وحشت و نگرانی به وجود آوردن هرچه جون نثار نصیحت میکنم انگار نه انگار برای نیروهای دلیر ژاندارمری سرکوبی این افراد اخلالگر رو خواهی کاری نداره فقط اگه دست نگه داشتن برای جلوگیری از کشتار و خونریزیه
ماهی خونسردی نشون میدیم اونهای پرروتر میشن اخلال میکنن دست از خرابکاری بر نمیدارن
برای حفظ امنیت و آسایش شما ملت غیور برای جلوگیری از خرابکاری یه عده خائن وطن فروش از امروز در مسئول حکومت نظامی اعلام میشه جان نثار گروه با یکم مکوندی در مقام فرماندار نظامی به این پاگون مقدس قول شرف میدم که با جانفشانی این مردان دلیر امنیت و آرامش حفظ و هر جور بی نظمیه با اشد مجازات خائنین ریشکن کنم. بس سلام.
ناصر تقوایی اساسا براش مهم بوده که یه منتقدی در مورد فیلمش چی میگه. حالا این همه حرف زده شده ولی این که تو اون مقطع مهم بوده که کی داره چی میگه این که حتی تو ذهنش مونده که حالا شاید به خاطر مجله فیلم هم بوده باشه به قول خسرو دهقان میگفت یه شهر بود و یه اصطلاحی داره خسرو دهقان
واقعیت اینه که ببین یه نکته خیلی مهم اینه که اون موقع فقط یه مجله فیلم بود حالا مجله دومی هم در اومده بود گزارش فیلم ولی اون جایگاه مجله فیلم رو نداشت بعدم که دنیای تصویر رو در آورد علی معلم که اینا هیچ کدوم به هر حال به موقعیت مجله فیلم که تیراژش گاهی تا 60-70 هزار تا میرسید نبود. ضمن اینکه تعداد منتقدین هم اونقدر زیاد نبود. حالا بنده هم مثلا جزو بدون اینکه بخوام تواضع به خرج بدم و اینا واقعیت اینه که یکی از مطرح ترین ها بودم در اون زمان. بنابراین برای ناصر تقوایی هم مهم بود که کی این حرف رو زده بهش برخورده بوده. اگر یک منتقد تازه کار چیز بود شاید اینقدر بهش بر نمی خود بر صورت این خصومت که نه این دعوای آخر میگن بهتر از دعوای اول بهتر از صلح آخره بر حال ما از دعوا شروع کردیم و به دوستی خیلی خوبی رسید و این دوستی ادامه داشت بعدها که همسایه شدیم توی اکباتان خب هم دیگه رو زیاد میدیدیم گاهی میمد خونه ما چون موقع ماواره نداشت اومد فوتبال میدید فوتبالی که از ساعت 2 شب پخش میشد و اینا ناصر شب بیدار بود شب زنده دار بود بعدم یه چیزی که شاید کمتر که شما هم شنیده باشید اینه که به همون نسبت که ادبیات و سینما رو میشناخت به همون نسبت شاید بیشتر فوتبال رو
میشناخت بله مثلا میدونم یعنی فیلم رو ول میکردم فوتبال, فوتبال, فوتبال میدیدم من شنیدم سر یکی از این فیلمای رومی و زنگی یا اون چایتق آقا من اینا رو ول کنم میخوام فیلم فوتبال ببینم کل
حالا البته اینجوری هم بود، ولی من میتونم بگم که فقط فوتبال رو نمیدید، همزمان تفسیر میکرد. یعنی تفسیرهای عجیب غریب ها، یعنی که یه جوری که انگار مثلا یک کارشناس خبره نشسته داره تحلیل میکنه حالا فوتبالای خارجی، نه فوتبالای ایرانی. اینقدر تسلط داشت و به هر حال علاقه داشت، مثل همه خوزستانی‌ها، مثل همه بچه های آبادان. تقوای آبادانیه و خیلی از خصلت‌های آبادانی‌ها رو داشت، خیلی از خصلت‌های آباد، از جمله مهربانیش. خیلی آدم مهربانی بود. یکی دو بار همین جلسات گفتگومون خیلی طولانی میشد، مثلا 4-5 ساعت و اینا. بعد من کمرم یه بار مثلا درد گرفت و مبل نشسته بودم. خونه خانم شهیندخت بهزادی هم بودیم، همسر دومش که البته اون موقع از هم جدا شده بودن ولی دوستشون ادامه داشت، اونجا قرار گذاشته بودن تو خیابون پاسداران، اوایل پاسداران اون ورا بود. نکته در اینه که من اومدم یه ذره بشین، بلافاصله ناصر از جا پرید اومد منو بغل کرد، گفت چی شده کمرت فلان، داروی چیز؟ گفتم نه بابا خسته شدم، من میخواستم یه لحظه رو زمین بشینم. خیلی آدم به هر حال چیزی بود، همراه و اینها. حالا به هر حال ضعف‌های، حالا الان بگم که دیگه بیشتر از این ضعف‌های داشت دیگه، این ضعفش هم که تقریبا همه میدونستن این مشکل رو داره، از اون مشکلات خودخواسته که خیلی ها رو از پا در آورده، خیلی ها رو از پا در آورد توی مملکت. بهترین هامون رو از همون گرفت، مشقاسم و پرویز فنی‌زاده رو یادمون باشه و قبل از اون و بعد خوش قاسم شکیبایی رو ندارم، هم درد بودن. عرضم به حضور شما که ولی خب دیگه درد دیگه ای نداشت. دردش این بود که تن نمیداد به هر قاعده و قانونی که وضع میشد و میگفتن این کار بود. خودش بود، همیشه خودش بود. خاطره بد نیست که بگم. یه بار به هر حال چون وضع مالیش که خیلی خوب نبود هیچ وقت، ولی من یه جایی درس میدادم و آموزشگاه و اونام تشویق کردم که یک کارگاه بذارن برای دو نفر. البته این کار رو کردم، یکی آقای بیزایی بود، یکی هم آقای تقوایی، که خب ناصر چون همسایه بودیم خودم هم با ماشین میبردمش، با هم هم برمیگشتیم، خب تو راه هم کلی حرف میزدیم، تو برگشتن، تو رفتن، تو برگشتن. به هر حال 3 ساعت یا 4 ساعت کلاسش طول میکشه، آنتراک نمیداد، سیگارش هم میبرد سر کلاس میکشید، تنها کسی که اجازه داشت و چای یا قهوه هم اگر میخواست، نه قهوه را آقای بیزایی میخواست، چای را تقوایی، میبردن سر کلاس. این تمام مدت نشسته بود، یعنی حتی از اون صندلیش بلند نمیشد. ما به شوخی اسم کلاسش رو گذاشته بودیم گفتار درمانی، در حالی که مثلا کارگردانی درس میداد. خب کارگردانی یک حرکتایی باید چیزایی داشته باشی، ولی اینقدر شیرین و درست و اینا حرف میزد که من یه نظرسنجی هایی میکردم از بعضی از شاگردهایی که دانشجوهایی که اونجا یه ذره آشناتر بودن، خیلی خوبه، خیلی خوب فلان، و هیچ خسته هم نمیشدن. حالا اگه خسته میشدن تک و توک میمدن بیرون آبی میخوردن یا دستشویی میرفتن برمیگشتن، ولی خودش همین 3-4 ساعت روی صندلی نشسته بود و حرف میزد. میخوام بگم که اینقدر توانایی ذهنی داشت. توی کتاب جمله ای میگه که جمله عجیب غریبیه، میگه من از وقتی توی رحم مادرم بودم فیلمساز بودم. سومیت به نظر خیلی خنده داره دیگه. البته حالا چون هم استانی هستن چیزی بکنم، تعرضی هم به کیانوش عیاری بکنم. کیانوش عیاری هم اخیراً که حالا چند سال پیش ظاهراً یه جمله ای رو بر مبنای همون متأثر از جمله ناصر گفته، یعنی این من مطمئنم که اون مصاحبه رو اون کتاب خونده و بعد چه کرده. خب منم یه چیز پیدا کنم. کیانوش عیاری میگه که من وقتی میخواستم به دنیا بیام از قابله پرسیدم که سینما اختراع شده یا نه. خب اینم خیلی عجیب غریبه و از این حرفا. کیانوش البته عادت داره از این چیزای عجیب غریب زیاد میگه. برعکس تقوایی، یعنی من واقعا ندیدم حرف پرت و پلا بزنه مگر حالش خوش نباشه و یه چیزایی رو به هر حال بر اثر اون مشکلی که داره اشتباه بگه. یه بار به جای وزیر ارشاد نمیدونم کی بود اینا، تو همین کتابم هست، البته من فکر کنم درستش کردم، تو پیاده کردم، گفت من دیروز می‌خواستم برم پیش پهلبود فلان، گفتم پهلبود؟ گفت آره دیگه، وزیر فرهنگ. گفتم بابا اون مال قبل از انقلاب نیست دیگه فلان. بعد دیدم حالش خوب نیست که خوشبختانه درستش کردم. خب بفرمایید.
من هنوز تو اون نکته قبلی یه چیزی بگم، ولی حالا این که دبورا یانگ رو هم اساسا براش بازم مهم بوده و از اون ور دبورا یانگ نمیدونسته قضیه، چون ناصر تقوایی بابت ناخدا خورشید، من حتی فکر میکنم ناخدا خورشید قبل از دونده جزو اولین فیلم های انقلابه که تو خارج از کشور جایزه گرفته، جایزه کارگردانی، بهترین کارگردانی از جشنواره لوکارنو گرفته. و خب میگم من جالب بود اومدم اینجا،
آلنگ طلایی رو
بله، من اومدم اینجا فهمیدم که چقدر سینماگرایی که مثلا 10-15 سال از من مسنتر بودن، 20 سال از من مسنتر بودن، اینجا که باشون صحبت میکردم متوجه شدم سینما ایران رو با دونده خیلی خوب میشناسن، یعنی جدا از کیارستمی و مخمل با دونده خیلی
تمام جشنواره‌های معتبر اون موقع دونده رو نشون دادن.
آره.
بعد خانه دوست و بعدم فیلم خیلی جالب اینا و الان نمیجوری دارم خاطراتمون هم مرور میکنیم، فیلمی بود سعید هم چیز ساخت، خیلی فیلم معروف نارونه ای. یعنی این سه تا فیلم بودن که در یه مقطع 3-4 ساله کل جشنواره های معتبر دنیا رو سیر کردن، جوایز چیزی هم به دست بود. البته متاسفانه ناخدا خورشید فقط همون یه جایزه رو گرفت در خارج از کشور،
ولی بازم خیلی مهم بود که این جایزه جایزه کارگردانی بود. یعنی میخوام بگم که فیلمه به لحاظ تکنیکال و فنی مورد اون موقع هم تازه لوکارنو جزو ایران خیلی خوب بود دیگه
بود ناصر. نه ناصر به همین دلیل در واقع عصبیتش مضاعف شده بود، برای اینکه یادم نیست دقیقا اول کتاب باید باشه میگه که اخیراً چند تا مستشرق پیدا شدن. مستشرق یعنی کسی که در واقع یک جوری شرق شناسه. بعد میگه که این مستشرق نمیدونه که توی سینما ایران من هم هستم، منم بودم، و این خیلی بهش برخورده بود و حقم داشت به نظر من. و همین دیگه،
اینم یکی از چیزایی بود که من مثلا کم از آقای تقوایی شنیدم که اساساً خارج براش مهم بوده، نمیدونم اصلا حالا شناسایی بشه تو کاتگوری بیاد و فلان و اینا. حالا اینو بگذارید، خیلی جالبه، من میخوام اینو بگم، این کتاب شما الان دارم مقایسه میکنم آدمایی که الان میتونن گفتگو کنن با زمان شما، اول اصلا فکر کنم زمانیه که این گفتگوهای شما نواری داشته صورت میگرفته، یعنی احتمالاً باید چند تا با کاست و اینا چیز میکردین و اینا.
نوار کاست بله،
چند وقت پیش داشتیم با آقای بلمکانی صحبت می‌کردیم، الان دیگه با توجه به این چیزهای AI و اینا دیگه شما صحبتاتون راحت میتونی بدی و نوار پیاده بشه، سریع بشین چیزش بکنی. این که یه آدمی بشینه هی گوش کنه و بنویسه و اینا، بعد کتاب، حالا برای مجله، میدونم برای مجله هم اینجوری کار بسیار سخت و مشقت باری بوده. سومین چیزی که مال کتاب شما مال یه دورانیه که اینترنت و اینا نیست، یعنی به نظرم قبلش برای اینکه با یک آدمی مثل تقوایی یا هر کسی دیگه بشینی برای گفتگو، آدم باید حسابی تحقیقاشو بکنه و بره اون روزنامه ها رو بگرده و اینا، یعنی اون مصاحبه ها و اون کتاب ها از این زاویه هم بسیار ارزشمنده که اون آدمی که پشت به قول معروف اجرا کردن این گفتگو بوده یه وقت اساسی براش گذاشته بوده. حالا من غیر از این تحقیقاتی که انجام دادین که برید حالا مثلا دیگه با آقای تقوایی گفته بکنین، من میخوام ببینم که اون موقع، من حدس میزنم حتی این کیفیت فیلمایی هم که از قبل از انقلاب بود، یعنی همون آرامش، نفرین، حتی سریال دایجان ناپل و اینا، احتمالاً کیفیت‌های خیلی مطلوبی نداشته. من میخوام ببینم که شما فقط رفتین برای اینکه این فیلم‌ها رو پیدا بکنید و بگید کتاب اولین چاپش تا کدوم مقطع بود؟ من فکر کنم تا خود ایران بوده دیگه، کاغذ بیخط و پوشش نمیده دیگه، درسته؟
نه دیگه، چاپ اول نه، فکر نمی‌کنم، چون بعد که من یه مصاحبه کردم به خاطر کاغذ بیخط، اون مصاحبه رو اضافه کردم به کتاب که چاپ اول نشر چشمه است، چون چاپ اول قبلی رو نشر روزنه‌کار آقای چیز در آورد. دو تا روزنه داریم، یکی روزنه است که مال این بهشتی و ایناست که فارابی بود، یکی هم هست روزنه‌کار فخری‌زاده که در واقع اون فرهنگ سینمای جهان رو اینا رو در آورده و خیلی آدم به هر حال ناشر معتبری، بیشتر هم کار کتابای در واقع کتاب های نفیس بود، یعنی کتاب هایی که ارزش داشته باشه. شاید این اولین کتاب بی ارزشش همین کتاب ما بود.
خب حالا پس بفرمایید فیلم ها رو اول چجوری گواردین؟ میخوام یعنی این مسیر رو تا گفتگو چجوری بودین؟
الان میگم. ما اون موقع با فیلمخانه ملی ایران آشنایی خیلی خوبی داشتیم. هم آقای خوشنویس که رئیس فیلمخانه بود، هم خانم طاهری، لادن طاهری که الان رئیس فیلمخانه هستن، همسر آقای احمد امینی هستن، فیلمساز و منتقد سابق. میرفتیم اونجا تو فیلمخانه میدیدیم. یعنی من یادم هست که آرامش در حضور دیگران چون اصلا نبود، ویدیوش هم نبود. اونا تو ویدیو بازار که سراغ اینجور فیلم ها نمیرفتن. نفرین رو اصلا تو فیلمخانه رفتم رو میز موویلا دیدم سابق کرده رو، فکر کنم که از همین ویدیویا آوردن. مون تا خب همه کیفیت ها همه در واقع در بداغون بود دیگه، نسخه های بدی رو تبدیل کرده بودن، نسخه هایی که خیلی نمایش داشتن بعد اینا رو تبدیل کردن به ویدیو. بعضی هاش اصلا رو دیوار انداخته بودن، از رو دیوار تصویر برداری شده بود. ولی به هر حال هم عشق دیدن این فیلم ها، هم نیاز به دیدنشون برای کار من باعث شد که تن بدیم به اون شرایط و اینا. و دایی جان رو خود راسته که نداشت، یعنی بهش گفتم خب کار کنم نسخه، گفت من که ندارم که. گفتم من میشه تو سازه؟ گفت نه اصلا به من ندادن تلویزیون، هنوز هم این البته دیگردن که نیست، گله رو میکرد تا این اواخر که نسخهاش همه رو گم و گور کرد. گفتم تو خبر نداری ناصر، سالهاست که داره شبکه ماهواره‌ای بهترین کیفیتشو پخش میکنه، از کیفیت اولم بهتر. به هر حال اینجوری بود دیگه، یعنی همه چیز در اختیار نبود. من به همین دلیل الان خیلی عاشق سینما نیستم، چون همه چیز در اختیاره هر لحظه بخوای. سینما از نظر من یه آینه، آینه فرهنگیه که مراسمی داره، باید بری برسی به سالن سینما، بلیط بخری بری تو، کنار 10 نفر 20 نفر 100 نفر، اون وقتا 700 نفر سالن‌های بزرگ، بشینی فیلم رو نگاه کنی و هم حس و هم نظر و هم نظر که نمیتونم بگم، هم اراده بشی با مخاطبی که اونجاست. ولی الان شما، من همین الان کنار دستگاه ویدیو با تلویزیون نشستم، برای خودم یه خروارم فیلم دارم اصلا وقتم وقتم میکنم، خیلی میل ندارم ببینم فیلم های خوب تاریخ سینما هم هست. یعنی خواهم بگم که اون موقع اینجوری این فیلم ها رو دیدیم و به هر حال یادداشت برداشتن هم داشت دیگه، باید یه دیگه یادداشت برمیداشتم. من البته بگم که اینقدر عاشق اربعین و رهایی و بادجن بودم تو مستندای ناصر که اینا رو حفظ بودم، یعنی اصلا میتونستم همینجور صوتی بازی کنم، یعنی تمام دیالوگاشو همه چیزاشو میگم. مثلا ادای بخشو رو در می آوردم، همون که نوحه خان فیلم اربعین که اصلا صدای عجیبی داشته.
فیلم مستندا رو چی؟ اونا رو هم تو فیلمخانه دید؟ اون مثل تاکسی متر و آرایشگره و اون چیزا هست؟ چند تا مستند دیگه داره؟
اینا که نه، فیلمخانه نداشت به دلیل اینکه اینا مال تلویزیون بود. بعدها به مدد دوستانی حالا مثل غلام حیدری یا همون عباس بهارلو که نمیدونم از کجا اینا رو پیدا کرده بود، اینا رو تعداد آره دیگه همش رو تقریبا دیدم دیگه. فیلم ها این فیلم ها ریورسال بود اصلش، این اصلا مثل چیز نداشت، یعنی در واقع نگاتیو پوزیتیو و اینا نبود، یه نسخه بود دیگه. حالا این چجوری درس کرده بود به بیرون از تلویزیون دیگه، بالاخره اینجوری شد که ما که نه، علاقمندان همه تونستن ببینن. بعضی هاشم انصافا در بمان گزارش، این فیلم ها بمان اثر هنری ساخته نشدن، اینا گزارش های بودن که تلویزیون موقع بیشتر گزارش پخش میکرد. ولی بعضی هاش خیلی مثل رابطه که خانم سریا قاسمی بازی میکنه راجب تلفن هست، یا اون نانخورهای بی سوادی که راجب اون عریضه نویس های دم چیز دادگستری هست، اینا از حد گزارش های معمول یه هوا بالاتر بودن. یعنی به نظر میسه یه آدم آگاه پشت دوربین بوده، فقط یه گزارشگر نبود.
Yeah.
قبل از اینکه برای گفتگو آماده بشید به آرشیو مجلات و روزنامه و مصاحبه های قبلی آقای تقوایی هم خواستید برین دنبالش، حالا تو کتابخونه ملی یا جای دیگه، اساسا نیازی احساس میکردید این کار رو بکنید برای که
نه الان حسرت میخورم ولی که چرا نکردم، ولی نه یه نگاهی کردم مثلا در حد خیلی مختصر، مثلا توی چون دورش رو داشتم توی مجله سینما 52 تا 58 اونجا یه چیزایی پیدا کردم که خیلی هم به کار نیومد. ببین اولا این گفتگوی ما حالا جالبه 2 سال طول کشید منتها نپیوسته، مثلا جلسه اول به دوم 1 هفته بود فاصله، جلسه دوم به سوم نزدیک 1 سال، چون ناصر رفته بود فیلم بسازه، نمیدونم رومیو زنگی بود کدوم بود که نشد و بعد دوباره حالش هم بد شده بود و از این حرفا، ولی نه اونجوری نشد. اگر این کارو میکردن یعنی الان بود که خیلی راحت میشد این کارو کرد، برای اینکه شما یه سرچ بکنی همه اینا میاد به دستت، ولی اون موقع واقعا نبود، هیچی نبود. ببین اصلا اغلب حتی کتابخونه مدیا اینا هم چیزای روزنامه‌ای که مربوط به همین مسائل اینجوری بود و کمتر نگه می‌داشتن، بیشتر بچه سیاسی نشریات براشون مهم بود. ولی خب به هر حال یه چیزای خودم داشتم، یه چیزای نگاه کردم، به هر حال اطلاعات اولیه، ولی خب چون از نوجوانی که نمیتونم از جوانی علاقه من بودم به تقوایی، همه اینا رو دنبال کرده بودم، یعنی میدونستم چی به چیه، میشناختم اصلا ندید میشناختمش و خیلی برام قابل احترام بود.
ببینید من الان سال هاست دارم با آدما گفتگو میکنم برای همین پادکستم، 9 سال شده تقریبا الان. یه تصوراتی آدم از آدمای روبروش داره، حالا یا مثلا یا آدمی رو احساس میکنه که خوشبیان نیست خیلی خوب حرف میزنه، یا آدمی احساس میکنه خیلی خوشبیانه بعد احساس میکنه که حرفا خیلی کوچیک میشه، بعضیا رو میبینی خیلی دقیق وارد جزئیات میشن. بعد میخوام ببینم که اون استراتژی اولیتون که تو ذهنتون یا تصویر اولیتون که تقوایی بود چقدر در همون جلسه اول چقدر به واقعیت نزدیک بود، یا چقدر احساس کردین دوره و چقدر احساس کردین بعد یه کارهای دیگه ای بکنین که از تقوای حرف بکشین و اینا؟
نه نکته جالبی رو گفتید. ببین من چون با دعوا شروع کردم، اونم توی جمع، یعنی جمعی بود خیلی هم نمیشناختن این تقوایی، چون جشنواره کودک بود یا جشنواره رشد نمیدونم، به هر حال یه فیلم از پور احمد قرار بود نشون بدن، اونجا پور احمد گفته بود به ناصر که بیاد ببینه، تک و تنها اومده بود. این از اول خیلی تصور خیلی که با یه آدم قدر اینا پهلوان سهولت فلان و از این حرفا، وقتی نشستیم به صحبت کردن ذره ذره فکر کردم چقدر این میدونه، ولی نه خیلی عجیب غریب نیومد، نه کوچیکیش. خب من صحنه‌های بعدی هم تو اون چیز دیدم دیگه، تو این چند وقتی که با هم گفتگو میکردیم که حالا نمیخوام گفته بشه، یکیش رو گریه خیلی عجیب غریب کرد وقتی که گفت که بهروز وثوقی زنگ زده از آمریکا به من و گفته که فلانی که حالا اسم میبرن باز از هم دوره یاشون، گفته که ناصر اینقدر وضعش خرابه که شبا تو جوب میخوابه و از این خوابه شروع کرد گریه کردن، در حالی که ناصر خونه داشت از خودش، هنوز هم اون خونه رو فکر کنم که حتی زنده بود که مال خودش بود، تو شهرارا یک آپارتمان داشت اجاره داده بود اومده بود تو آپارتمان. منظور اونجا اون صحنه خیلی تلخ بود برام، خیلی نه که بشکنه، نه فکر کردم خب به هر حال اونم یه آدمی تو مملکت داره زندگی میکنه، اصلا مشکلات و مصائبی تو زندگیش داره، برابر این نه خیلی نترسیدم، برام خیلی آدم قابل احترامی بود تا آخرین لحظه. اگر که یه شخصی این ارتباط ما رو قطع نمی کرد، من شاید یکی از کسایی بودم که می رفتم بالا سرش، ولی خب متاسفانه نشد دیگه، بگذاریم بلش.
دیشب چه ساعتی رفتی شهر؟ زنگ هستن. با چی رفتی؟ کامیون. وقتی تو رفتی تو قهوه‌خونه کسی بود؟
من بودم.
سرگروبانم بنویسم قربان.
همه رو بنویس. دیشب تا کی اینجا بودی؟
گشت شب و که تحویل دادم، گفتم یه نکپا بیام اینجا. ساعت نزدیک 11 بود وقتی صادق رفت. من اونجا داشتم نماز میخوندم، یه کامیون اومد دم قهوه‌خونه واسات. شب بود، تاریک بود، نتونستم شوپرش ببینم. کاش برگشته بودم.
دومدته؟
مثل پسرم میمونه. من به این قهوه‌خونه پابندش کردم، دخترم رو بهش دادم. ای کاش نکرده بودم.
کامیون از اون طرف میمد،
از اندیمش
از شمال به جلو. گشت بعدی نوبت کی بود؟
نوبت من بود قربان. از اون طرف سلو کردم، وقتی رسیدم دم قهوه‌خونه کامیون چیزی نبود. خسته بودم، گفتم برم یه چایی بخورم. بیرون چراغ روشن بود، اما توی قهوه‌خونه تاریک بود. گفتم نکنه خوابم. از پنجره نگاه کردم، چیزی ندیدم. بعد جنازه رو دیدم قربان.
بزار جون کندنی قهوه‌خونه رو انداختی، حالا میخوای بری شهر چیکار؟ باز شوفر بشی؟
اگه قهوه‌خونه رو برام بفروشی، شاید با پولش تو شهر کاری را بندازم.
تو شهر هیچ کاری نیست که مزدش کفاف زندگی تو بده.
کلی اسباب تو شیرت.
چه اسبابی؟ دو تا نیم کچی جسته، چهار تو صندلی، یه سنور و یه مشت کن نربکی.
تنها نگران این بچه هست. چند وقتی پیشتون باشه من میرم آبادان سراغ سیف الله. شاید تو اسکل کاری برام پیدا کنه. دیشب تا را اذیتتون نکرده؟
مگه اذیت کردن همه مثل اذیت کردن بچه بود؟ دنیا حالا بهش بود.
فلک داد و فلک صد داد و بیداد. فلک تخت
صد. فرمودید این گفتگو نزدیک به 2 سال طول کشید و شما اومدید و استراتژی رو گذاشتین فیلم به فیلم، یعنی جدا از اصلا کلن حالا مسیر نزدیک شدنش به سینما، و بعد دونه به دونه فیلمها رو به واقع سعی کردید از زاویه دید او چگونگی انتخاب شدن عوامل و کار کردن و مسائل.
خب من یادداشت میکردم، هر جلسه یادداشت میکردم که امروز مثلا در مورد چه فیلمی صحبت میکنیم و تا کجا هم رسیدیم. یعنی مثلا علامت میزدم که جلسه بعد، حالا 6 ماه بعد یا هرچی، تا کجا رو اومدیم، تا کجا رو نیومدیم. من روش معمول اینجور کتاب هاستی یه بخش هستش که طرف مصاحبه شونده خب حال و احوال خوبی داره و آدم میتونه صرف مدت محدودی یا محدودی این اتفاق بیفته، ولی خب ما شخصی روبرو بودیم که 1 سر داشت و 1000 سودا و یه مقدار هنوزم ازدواج سومش رو نکرده بود، با مادرش زندگی میکرد و پسرش علی، و به هر حال گرفتاری داشت، گرفتاری های خاصی داشت.
کلنم خودت ناصر تقوایی رو آدم همراهی یافتین دیگه، یعنی شما احساس نکردی این مصاحبه داره یه جای به یه بنبستی میرسه دیگه. میخوام بگم که عملا این که حالا این 2 سال داشت طول میکشید، اینا نگرانی نداشتی، برای این میدونستی که جلسه بعدی در کار هست.
واقعیت اینه که آره، خیلی وقتا فکر میکردم خب دیگه نمیشه و مثلا قیدشو میزدم و دوباره میشینم اومده یا هستش تهرانه و حالش هم خوبه فلان، میرفتم سراغش تلفن البته و به حضور شما شد انجام شد دیگه. حالا مصیبت داشتیم، مثلا 1-2 بار قرار گذاشتیم و خونه همون خانم شهین دکتر بهزادی و میرفتم اونجا، خود بدبختی و با بیچارگی تاکسی و از این حرفا. بعد ناصر حالش خوب نیست اصلا فلان، اونجا زندگی نمی کرد، خونه خودش زندگی می کرد، ولی قرارمون برای گفتگو اونجا بود. جز 2 جلسهش در ماهنامه فیلم بود، بقیهش خونه خانم شهین دکتر بهزادی که طراح صحنه ناخدا خورشید هم بودن. ایشون چند سال پیش فوت کردن،
88. من میخواستم برای همین برنامه که اون دفعه با شما صحبت کردم، من خواستم برم دنبال ایشون. بعد جالب با آقای افخمی صحبت کردم، آقای صرافی، آقای خانم بهزادی خیلی وقت فوت کرده. من رفتم نگاه کردم، دیدم 88 ایشون فوت کردن، یعنی من 15 سال عقب بودم از فوت خانم بهزادی. و البته اگه بودن چون دیدم اسم ایشون توی تیتراژ کوچک جنگلی هم اومده، بعد فکر میکردم که بشه. بعد آقای افخمی گفت که نه، فقط یه سری از لباس ها و اینا رو از اون پروژه قبل، یعنی همون کوچک جنگلی که به نتیجه نرسید، اووردن دادن و حالا ما برای همین اسمشون رو تو تیتراژ گذاشیم. بله، خانم بهزادی سال 88 فوت کردن. یه سوال آقای طالبی نژاد، شما از آقای تقوایی خواستین یه سری از فیلمنامه های فیلم نشده شون هم در اختیار شما بذارن برای اینکه گفتگوی چیزی ورای فیلم ها هم بره؟
ببین، اون متاسفانه یکی از مشکلات ناصر تقوایی این بود که خیلی آرشیویش خوبی نبود، معمولا نداشت اینا رو، دست نوشته هاش رو، هرچی داشت توی چند تا کارتون بود که اینا رو از خونه قبلیش آورده بود تو اکباتان و اینا هنوز نه باز شده بود نه هیچی، حتی جوایزی هم که گرفته بود چه داخلی چه خارجی اینا اون تو بود. ولی خب فیلمنامه های چاپ شدهش رو که بود دیگه، همین اون چند تایی که چاپ شد گرفتم از خودش، یعنی من مالا خریدم خوندم تا اون موقع البته، ولی نه دستنویس رو فقط میدونم اینقدر خطش خوب بود که وقتی متن رو می نوشه یاد داشته کوچولو آدم می‌خواست عکسش رو بگیره، و اون موقع هم که دوربین‌های اینجوری موبایل از حرفا نبود.
ببینید مثلا گفتگوهای زاون با بهرام بیضایی رو که میخونی کاملا متوجه میشی که این متن دوباره رفته دست بیضایی و بازنویسی شده. این اواخر یه پستی رو که شما فرمودید گذاشتین توی، در حقیقت گفتیم مال فیلمنامه، مال صفحه اینستاگرام فیلم امروز بود، که چاپ اول کتاب که اومده بیرون تقوایی شروع کرده بعضی از جملات رو بازنویسی کردن، اینجا اضافه است، این کلمه رو حذف کن. برام جالب شد. این پروسه ادیتش هم میگید که چجوری بود و اینا؟ اصلا تقوایی خاص نسخه اول رو ببین و حوصله نداشت یا؟
حالا الان میگم خدمت. اولا در مورد قضیه بیضایی، واقعیت اینه که گفتگو رو چیز انجام میداد، زاون انجام میداد، ولی متن رو همه رو بیضایی از اول، اگرم کسی دیگه پیاده میکرد از اول خودش میدونست. یعنی در واقع من این از خود بیضایی شنیدم، بعدها که خود زاون دیگه، چون زاون که از روسیمون به 40-50 سال پیش میرسه، که این متن بیضایی. نه، این کتابی که حالا به روایت ناصر تقوایی چاپ اولش دوچار یک سوء تفاهم شد. سوء تفاهم هم این بود که من فکر میکردم که خب انتشاراتی حتما یک ویراستار داره دیگه، ویرایش میشه مثل هر کتاب دیگه در هر انتشاراتی دیگه. بعد اونم آقای ناشر هم فکر کرده بود خب من نویسندم، لابد خودم ویرایش کردم دیگه. اون موقع هم اینجور نبود که مثلا ارتباط ها نزدیک باشه، نمیدونم متن رو بفرستن توی تلگرامی، نمیدونم چیزی، بعد نگاه کن فلان کن بهمان کن، باید میرفت اونجا گاهی وقتا صفحه به صفحه و از این حرفا. دچار مشکلاتی شدیم که نمیشد من هر روز برم دفتر نشر رو روی این قضیه نظارت بکنم. راستش رو بگم خیلی هم ویراستار خوبی نیستم، یعنی اساسا من به عنوان ویراستار میتونم بگم این به جای این واژه اون واژه رو بذار یا این کار بکن به کسی دیگه، ولی خودم اصلا چشم غلطگیرم ندارم. بعضی اصلا چشم غلطگیر دارم، به صفحه نگاه میکنن غلطاش میاد بالا. من گاهی وقتا نوشته خودم هم در واقع خب میدونم که بالاخره یه ویراستاری هست تو مجله فیلم یا جای دیگه، اون یا تو نشر چشمه. حالا به حضور شما اصلاحات که وقتی این در اومد ناصر حالش خوب شده بود، نه به خاطر این کتابا، نه، در دوران خوبی بود، روبرا بود، خوند کتاب رو و بعد با تلفن زد چون نزدیکم بودیم، گفت میتونی بیا اینجا. گفتم چیه اینا؟ گفت بیا توت بگم. رفتیم خونش رو نزدیک بود، بعد گفت من اینو خوندم ولی به نظرم یه ویرایش میخواد. گفتم یعنی چی؟ چیش غلط داره؟ گفت هم غلط داره هم من غلط حرف زدم، بعضی چیزا رو درست نگفتم، تاریخ ها رو درست نگفتم اینها، و اگه میشه من خودم حاضرم این کارو بکنم. خودم گفتم من از خدا میخوام این کارو بکن، و یه ماهی هم وقت گذاشت و خلاصه اینو ویرایش کرد. حالا کتاب رو دو سه روز دیگه قراره ببرم موزه سینما، صحبت کردم که این رو بذارم تو موزه سینما مردم ببینن. اصلا چیز عجیب غریبی شده، حالا مثلا حیرت انگیز، نه من دو سه صفحه شد خود چیز گذاشتم، ولی کلش رو ببینی خیلی بامزه است، فقط رو جلدش تغییر نداده بقیه. حالا بعد خب وقتی که بازنویسی این کار انجام داد، خب نگاه کردم دیدم که این کیش حروفچین نمیتونه دیگه واقعا حروفچینی بکنه. و حالا دیگه قرارم بود که چاپ دوم رو چیز در بیاره، انتشارات چشمه، نشر چشمه در بیاره. اونا هم نگاه کردن گفتن آقا اینو که گفتن خب پس بذارید من یکم تعدیل بکنم. مثلا من چند ورق کاغذ برداشتم گفتم صفحه فلان جمله فلان فلان هست بشه، نمیخواد. و در واقع اینجوری یه جور تعدیلش کردم و خلاصه این شد که الان دیگه تو بازار هست، یعنی در واقع با ویرایش خود ناصر تقوایی.
ملقا
دیگه داشتم یخ میکردم.
از تاریکی یا تنهایی؟
چه میدونم، داشتم یخ میکردم. بنزش رو صندلی.
کجاست؟
در جای هر روزی.
هر روزی یا هر شبی؟
بازم شروع کردی به کلک زدن؟
وقتی با یه زن طرف باشی عیبش همینه دیگه، همه حرفات بیمزه میشه. بار چندم هر کلکی بزنی دیگه نمیگیره.
شماها بی خیالی خودتون، حتما باید کلک زنی. صاف و ساده نمیتونین به چیزی برسین. وقتی کلید جیبتونه حتما باید از پنجره برین تو.
تا کدومش بهتر باشه، در یا پنجره؟ اصلا آدم وقتی همش با یه زن باشه، اگه کلک نزنه، اگه بامزه نشه، عشق‌بازی ناب میشه. عشق‌بازی با احترامات فائقه، مثل زن و شوهرها. بعد از یه مدتی همه کاری با هم میکنن جز عشق‌بازی.
مگه زن و شوهرها از عشق‌بازی بعدشون میاد؟
نه، از احترامات فائقه بعدشون میاد. اصلا عشق‌بازی، عشق‌بازی بیشیل پیله. عشق‌بازی یه که توش کلک بزنی، اگه کلکت بگیره انگار بار اولته. بچه ها خونه هستن؟
شما با کی کار داری؟
گفتم بچه ها خونه هستن، جواب منو بده.
شما کجا رو میخواین؟ ما خونه ملیحه و محلقا خانومو میخواین. شما کی هستی؟
انقدر ور نزن، من پدرشونم.
بهش گفته بودم بگه نیستم. زود باشین خانوم. آخه کیه؟ آقاه میگه پدرتونه.
ملیحه کو؟ پس بچه هم کجا؟
چرا بابا اینجوری شده؟ زنش هم آورده؟
گفتی بابا سرهنگه.
آره ولی بازنشسته است.
چه فرق میکنه؟ پس محلقا کجاست؟
دارن درس میخونن.
درس میخونه؟
تو اتاقشون الان میاد.
اصلا نمیاد.
من میرم پیشش.
پس من چی کار کنم؟
کاری نکن که شک ببرم. خودت یه جوری زود بیا بیرون. من رفتم. بابا!
او تو بابا جون خوشگلم.
بابا جون
ببین چه خوشگل شده. نگفتم خودش از عکسش خوشگل تر نیست؟
بابا جون آقای نراقی هفته ای سه روز پیششون انگلیسی میخونم.
یه مدل مصاحبه هم داریم، مدل مصاحبه پرویز جاهد با ابراهیم گلستان. یعنی اون کتابم هم یه مقدار در مورد گفتگو کننده بحثایی رو پیش میکشه، هم در مورد گفتگو شونده که خود گلستان باشه. تو مسیر گفتگو با تقوایی، نگاه او رو نسبت به آدمای اطرافش یا حتی با شما میخوام اصلا وارد چالش چیزی شدید مثل مدل جاهد و گلستان؟ ببینید رابطه بین گفتگو کننده مثل زاون و بیزایی خیلی رابطه یه چیزیه. میبینید که زاون یه چیزایی میگه، بعد یه تفسیری بیزایی، یعنی از من به یک اشارت، از تو به سر دویدنه.
رابطه اوست شاگردیه. حالا ببین بذار من برای که حالا چیز بشه بگم در مورد پرویز جاهد. به نظر من گفتگوی پرویز جاهد با گلستان در واقع گفتگوی یک پیش خدمت با سلطان، نمیدونم حالا، یعنی چون من همه جا به اسم ابراهیم گلستان رو میگم سلطان ابراهیم خان گلستان، برای که روحیه سلطانی و سلطه طلبی و اینا هم زیاد داره و همه رو در واقع در حد چند بار تو اون کتاب گلستان به جاهد میگه تو که نمیفهمی، تو که این چیزا سرت نمیشه شد اصلا. اما نه، من با تقوایی اصلا هیچ رابطم با رابطه اوست شاگردی که نبود، رابطه دو تا دوست بود. جالب از جلسه دوم که ما با هم دیگه چیز شدیم به من میگفت احمد، تا آخرش هم هیچ وقت به من آقای طالب نژاد یا فلان. حتی تو جلساتی که میرفتیم برای نقد بررسی فیلماش، خیلی شهرستان زیاد رفتیم، تو دم تهران از دانشگاه بگیر تا جای دیگه، هر جا جلسه بود جلو جمع هم هیچ وقت ما نمیگفت که مثلا آقای طالب، میگفت احمد میگه فلان، منم به اون میگفتم ناصر. و رابطه‌مون در واقع یک جور رابطه دوستانه بود، بنابراین نه من از اون حساب می‌بردم نه اون از من.
حالا تو گفتگو وارد چالش هم شدین یه جایی که اصلا دیدگاهتون با هم دیگه تضاد چیزی داشته باشه؟ دیدین بعضی وقتا برای شما یه نظراتی دارین در مورد
بیشتر ببین بیشتر در مورد تو کتاب نه تو گفتگو در مورد کتاب نه ولی در مورد چیز اتفاقا تو گفتگویی که در مورد کاغذ بی خط کردیم من چند بار گفتم که به هر حال ظاهر فیلم خیلی خوشایند نیست، یعنی خیلی دلنشین نیست، ولی خب به هر حال که اونم میگفت که تو داری اینو با چیز مقایسه میکنی، با دایجان ناپلئون مقایسه میکنی، گفتم اصلا ربطی به دایجان ناپلئون نداره، این یک فیلم کاملا شخصی. حالا بحثای اینجوری داشتیم ولی تو روابط دوستانمون که خیلی سر اتفاقی یه چیزایی میگفت خیلی جالب بود برای من. مثلا میدونی غیر از فوتبال عاشق چی بود تو ماهواره وقتی ماهواره دار شد؟ چیزای مد، شوهای لباس، شوهای لباس و از نرفا فشن، اصلا عاشق فشن بود، راجب هنری بودنش حرف میزد، نمیدونم یه چیزایی میگفت که اصلا حیرت میکرد، گفتم واقعا اصلا معتقدی تو این ماجرای دنیای سرمایه داریه فلان، اینا رو ولش کن، اینا چرت و پرت چیزه، این هنر فلان از این حرفا. خلاصه دیدگاه عجیب غریبی داشت دیگه.
از تو کتاب که چیزی حذف نشد، یعنی یعنی چیزی بودش که به شما بگه بعد دوتاتون به این نتیجه برسین که نباید باشه؟
چرا بود دیگه، تو هم نسخه که میگم هست، مثلا این سم به این جمله حذف بشه، نه به پاراگراف نمیرسید، جمله و اینا بود که میگفت حذف بشه یا واژه بود که میگفت حذف بشه، میدونی یک جوری. ولی جالبه که خب من تصورم این بود که این میره ارشاد و اونجا ممکنه که مشکل ایجاد بشه، خیلی جاهاشو بخوان حذف کنن، نکردن. دلیلش هم بعد خودم فهمیدم چرا، چون یه جور در ذات اون کتاب یه ذره افشاگری هستی در مورد مقامات نظام شاه و اینا، مثلا اونجا ماجرای که راجع به فریدون هویدا میگه و فلان و اینا، کتابی که توش شما بس حیادی نظام سابق حتی فوش خوار مادرم بدی بدون کم و کسری چاپ میکنن، یعنی اصلا مجوزش میدن. اون اگه یادتون باشه چندین سال پیش، شاید 20 سال پیش، یک کتاب در اومد تا سیاهی که خاطرات پروین غفاری بود، بازیگر سینما که میدونی که مشروع شاه بود و قرار بود زن شاه بشه و از این حرفا. اون کتاب بدون سانسور چاپ شد، چون راجب شاملو و نمیدونم خواننده ها و آهنگسازا و این آدمایی که میرفتن خونه پروین غفاری، چون این زمانی خونش مرکز عیش و عشرت روشنفکرا و اینا بوده، انتقام که از شاه گرفته این بوده در واقع پروین غفاری، چاپ شد. الانم کتابی اصلا در بیاد که مثلا یه جورایی حالا راجب اون نظام افشاگری بکنه، حتی دشنام هم اگه توش باشه مشکل ندارن، مجوز میدن.
تو طول این دو سال گفتگو و تمام این در حقیقت تمام شدن این کتاب و کلن این چیزی که در مورد آقای تقوایی احساس کرد میگن، میگفتن در هنگام فیلمسازی به نظر میومده که آدم سختیه یا کلن آدم سختیه، دیدیم بعضی آدم ها یه سفتی دارن یه سختی دارن، انعطاف پذیر نیستن. بذاری من اینجوری بگم، اینا همنسلا با هم اومدن، تقوایی، حاتمی، مهرجویی، کیمیایی، بیزایی و حالا تقوایی و کیمیایی چند نفر دیگه، یه چند نفر از اینا مثل کیمیایی و مدل مهرجویی تونستن از این مسیر پرپیچ و خم سانسور و عذاب و نشدن و نمیذاریم و همه این چیزا و حتی حاتمی، یعنی هر جا به یه سنگی اینا میخوردن، من میدیدم که همین علی حاتمی سر همین هزار دستانش کلی قروغمیش اومد، یعنی قروغمیش به معنی اینکه بالاخره اینا رو تونست یه جوری بکشونه که سریالشو بده روانه آنتن کنه. ولی به قول یکی از دوستای ما میگفت اون چیزی که ما دیدیم از هزار دستان شبیه این ستونهای تخت جمشید هست که از یک عمارت قصر رویایی باقی مونده. ما الان میدیم تخت جمشید مثلا حال میکنیم، حالا ماها وقتی میبینیم هزار دستانو دوستش داریم، میگیم یه چیزی بزرگتر هم
شخصیت هست. اصلی زن هزار دستان، زنش البته، زن هزار دستان خانم زری خوشکام بود که اصلا توی سریالی که پخش شد دیده نمیشه. ببین اینا رو درست گفتی، واقعیت اینه که وقتی که علی حاتمی فوت کرد، بیضایی بیانیه‌ای داد، مثلا این بیانیه که الان برای ناصر داده و خیلی هم تلخه، و در مورد علی حاتمی گفته بود که علی با مقامات مماشات کرد و فیلم هاش رو ساخت. من مماشات نکردم و فیلم هام رو نساختم. نمیدونم من ضرر کردم یا اون. و که البته منظورش بود که من ضرر کردم. حالا واقعیت اینه که تقوایی بذار این خاطره رو بگم، خیلی جالبه. تو کتاب فکر کنم باشه، حالا چون این پادکست هست و شنونده هست تکرار کنم بد نیست. میگه که وقتی تلویزیون دعوتش کرده بوده برای کوچک جنگلی، حالا روایتی که خودش داره اینه که منو دعوت کردن. روایت بهروز افخمی اینه که نه اونا اومدن، سوال تقوایی با یه نفر دیگه اومد فیلم ها رو آورد. حالا واقعیت اینه که میگفت تقوایی که من داشتم بحث میکردم با طرف، یه ذره چیز شدم که نه اینجوری نمیشه، اون اونجوری فلان، اینا گفتش که آقا یادت نره شما دایجان ناپلئون رو ساختی، یعنی نقطه ضعف داری یا پیش ما، تو مثلا حکمت اعدامه ها پیش ما برای که دایجان ناپلئون ساختی. گفت من جواب دادم بهشون که اتفاقا چون من دایجان ناپلئون رو ساختم، شما اومدید دنبال من که کوچک جنگلی رو بسازم، چرا نرفتید سراغ کسی دیگه. واقعیت امر اینه که به یک نخبه‌گرایی در ذاتش بود همیشه. مثلا یکی از فیلماش همین در واقع 20 دقیقه‌ش هم ساخت، چای تلخ، متوقف شد. یکی از دلایل توقفش این بود که این گفته بود که برید یه جیپ جنگی عراقی بیارید که تو سر تا سر فیلم من کار دارم باشه. گفت رفته بودن یه ماشین انتقال گوشت آوردن برای من، بعد که رنگش کنن و بکننش ماشین. گفتم نه، من این ماشین جنگی، یعنی به چیز نه ابزار جنگا، مثلا جیپ جنگی عراقی میخوام، مال فرمانده، این اونو میخوام، در غیر این صورت کار نمی کنم. اینقدر در واقع سفت و سخت میگرفت. یا مثلا باز شنیدم که خودش هم میگفت، فکر کنم از محمود کلاری شنیدم، فیلم برداره ای ایران، میگفتش که صبح بلند میشد بعد نگاه میکرد میگفتش که امروز من آفتاب اینجوریه فلان بذار، بعد از ظهر کار، بعد از ظهر هم کار نمیکردیم. یا مثلا به اون نگاه میکرد داشتیم میگرفتیم فیلم، یا گفت کات چی شده ناسیز، اون ته نگاه کن یه دونه مثلا چی تو لانگش اکستریم لانگشات یه دونه سیم رد شده از اون بالا. خب سیم تلفن بود یا کابل برق بود، هر چی مثلا 100 متر هم بود. گفت اینو بپوشونید. میرفتن پارچه میگرفتن، مثلا چقدر رنگ باید بکی میکردن، بعد منظره روش میکشیدن، درخت میکشیدن، شکل خونه میکشیدن، یه هفته کار بود که اینو بپوشونن. این چیزا رو داشت، این نخبه گرایی ها یا در واقع چیزا رو داشت. و خب اینم همینا باعث شد که خیلی ها بترسن از این که بر صورت سرمایه‌شون رو بدن دست ناصر تقوایی، چون معلوم نبود که این میتونه سر مثلا 6 ماه فیلم رو تموم کنه یا نه. چون حالا 6 ماه خیلی زیاده، اینجا 15 روزه 20 روزه الان یا 2 ماهه فیلم رو تموم میکنه. ولی خب میگفتن که مثلا یادم هست که وقتی ایران متوقف شد چند نفر از دوستان رفته بودن با تهیه کننده صحبت کرده بودن که ما تضمین میکنیم که این فلان میکنه بهمان میکنه. مثلا احمد نجفی رفته بود اینا صحبت کرده بود، تهیه کنندگی نهاییش رو هم احمد نجفی بر عهده گرفت. بعد گفت اون تهیه کننده به من گفت اون به خودش رحم نمیکنه، به من رحم میکنه. مثلا اینجوری تصور میشد که عمدن در واقع یا از روی تنبلی کار به تعویق میفته، در حالی که اون میخواست همه چیز درست باشه. اونم تو سینمایی که واقعا هیچ چیز درست نیست، چه که هالیوود و حتی بالیوود نیست که هر فضای بخوای سریع بتونن بسازن. به هر حال این چیز رو داشت. بعضی ها نه مماشات میکردن مثل حاتمی، مثل کیمیایی همجوری که گفتید، بعضی هم یه دندگی میکردن مثل ناصر، مثل بیضایی، مثل کیمیاوی، که خب به هر حال متاسفانه باعث شد کمتر اثر خلق کنن. البته توی جلسه در واقع بزرگداشت خود آقای تقوایی بود، یه جمله گفت که خیلی جمله چیز، نه تو کتاب فکر کنم بگه، تو کتاب هم میگه که من فیلم کم ساختم ولی فیلم بد نساختم عوضش. یعنی مثلا حالا اشاره داره به یکی دوتا از فیلم سازایی که گر رو گره فیلم میسازن هم نسلاش، ولی فیلماشون فیلم به فیلم در واقع داره نزول پیدا میکنه. لا اسم نمیبرم.
حالا جدا از اون مسائل و اینا، ببینید من دارم فکر میکنم که حالا شما یا به لحاظ اقتصاد سیاسی به یک جامعه سوسیالیستی معتقدی یا به یک بازار در حقیقه اقتصاد بازار محور و نمیدونم کپیتالیستی و اینا؟ ببینید من دارم فکر میکنم که اگر وضعیت ایران اینجوری نبود، یعنی من از زمان شاهش تا بعد از جمهوری اسلامی دارم میگم، ما اگه یه مدل خیلی حساب شده با دیسیپلین و به قول معروف همه چی سر وقت اینا بود، آیا واقعا یه سری از فیلمسازای ما میتونستن با اون نظام کار بکنن؟ یعنی شما اصلا سانسور رو بذار کنار، بذار مثلا تهیه کننده محور باشه، میخوام ببینم اگه همه امکانات فکر میکنید اگه برای ناصر تقوایی فراهم میبود، این پروژه ها راحت به سرانجام میرسید یا نه؟ یعنی با توجه به شناختی که از شخصیت این آدم پیدا کردیم،
این مضمونی که شما داری میگی، این مضمون همونه که میگن که سانسور باعث میشه خلاقیت بیشتر بشه، که من به نظرم موافق نیستم. ببین واقعیت امر اینه که اولا جامعه ما یک جامعه بلا تکلیفه، از یه طرف میخواد مدرن باشه ولی مدرنیته هنوز در این مملکت اتفاق نیفتاده، مدرنیسم اومده. چرا؟ شما هر چی نگاه میکنی همه ابزار مدرن شاید بیشتر از آمریکا تو ایران هست، ولی تفکر مدرن و مدرنیته متاسفانه توی مملکت وجود نداره. مدرنیته نیاز به فقط قانون نداره، قانون هم لازم داره ولی نیاز به قانون نداره، نیاز به اندیشه داره که ما متاسفانه، بذار من جمله خیلی روشن‌تر بگم، من مشکل مملکت ما مشکل سیاست نیست، نه حالا از قبل از انقلاب، مشکل فرهنگه. مشکل فرهنگ هم چیزی نیستش که نمیدونم توی مملکت پر از تناقض به راحتی حل بشه. بنابراین به ما همین دو جریان فیلمسازی که داریم یکی از دلایل هم یکی از نمودهای همین مسئله که عرض کردم، یعنی شما نگاه میکنید فیلم فارسی ساز میگه مردم میخوان، مردم دوست دارن، خب فیلمساز روشن فکرمون هم برای مردم داره فیلم میسازه، برای عمش که نمیسازه، ولی درکمون از مردم و میزان توقعات و فرهنگشون فرق میکنه. به نظرم میاد که ناصر تقوایی میتونست، چون به رغم اینکه نخبه گرا بود ولی انعطاف هم داشت، مونتا مال خودش میکرد. یعنی اگر حتی مثل ایران یه پیشنهاد سفارشی هم بهش دادن، ولی مال خودش میکرد با اندیشه‌های خودش. هم که گفتم اونا میخواستن راجع به انقلاب اسلامی فیلم بسازه، تقوایی اون بچه اسلامی و دینیش رو اصلا شما نمیبینید تو فیلم هیچ جا، نه یه الله اکبری گفته میشه، نه
اصلا رابطه بین هنرمند و حاکمیت بازم میشه دیگه. یعنی همون مدلی که مثلا حتی مخمل باف رابطه هنرمند و با یک حاکمی چیز میکنه، اینجا شخصیتی که داره آهنگ میسازه رابطهش با اون گروهبانه که نظر خودش رو تحمیل میکنه به بنبست میرسه دیگه.
همین، ببین جامعه ما اگر جامعه سرمایه‌داری بود مثل آمریکا یک دست بود، خب با وجود که 1001 ملت هم هستن، شاید اینجور آدم ها سختتر کار میتونستن بکنن. به همین دلیل شما نگاه میکنید در سینمای آمریکا هم، سینمای مستقل و جریان موجنو و جان کاساویتیس و اینا پیدا شدن که نمیتونستن با سیستم سرمایه داری هالیوود کار بکنن. ما هم در ایران این گروهی که کار شما اسم بردید که اینا رو موجنوی مینامیم و حالا هر اسم دیگه هم میتونیم بزنیم که به هر حال تفاوت داشتن با فیلم‌های ناظر یا عام پسند، اینها به هر حال با سختی کار خودشون از پیش می‌بردن. البته بعدها معلوم شد که بعضی‌هاشون با دربار هم ارتباطاتی داشتن. آقای بهروز وثوقی تو کتاب خاطراتش اشاره‌هایی به این قضیه می‌کنه. ولی واقعیت اینه که سخت کارشون، خیلی کارشون سخته، چون سرمایه‌گذارا حاضر نیستن پول بدن به فیلمسازی از جنس تقوایی یا حالا کسای دیگه تو این مایا که تضمین شده نیست نتیجه کارشون که این فروش خواهد کرد یا نخواهد. چون اینا متاسفانه خب این نسل هم اوناش که زندن پیر شدن و دیگه حوصله و جنب و جوش جوانی و اینا رو هم ندارن متاسفانه. در نتیجه مثلا آقای مرجویی رو دیدی دیگه، فیلمای آخرش خب خیلی راضی کننده نبود، هم به لحاظ گیشه هم به لحاظ کریتیک و از این حرفا. بنابراین نمیدونم، سوالت خیلی چند پهلوه.
من رفتم یه بار ببین من، چون به خود آقای عیاری گفتم، بارها اینو گفتم، به بقیه هم گفتم، من رفته بودم سر این فیلم آخر، سریال آخرشون که الان 8 ساله داره ساخته میشه و کلن
78
بله. ما من 5 سال پیش رفتم سر پشت صحنه فیلم آقای عیاری. بعد ببینید ستینگ، یعنی همون لحظه که داشتن فیلم میگرفتن داشتن تدوین اون بغل میکردن، بعد آقای عیاری نگران صبحانه عوامل بود، بعد ناراحت اون سگشون فلفل بود میرفت، یعنی وسط فیلم برداری عوامل وایساده بودن سگه میرفت اونجا، و بعد دوباره آقای عیاری نگران یه بازیگری بود، یعنی ذهنش همه جا بود، بعد چایی تموم شده بود، بعد داشتم میدیدم که این قسمت 25 سریال اصلی بوده که در طول زمان شده تبدیل به قسمت 36. ببین شما تصور اصلا چون برنامه چجوری، یا حتی مثلا حتی روزگار غریب که یه فیلم یه سریال شاهکاریه این شما تصور کن یه بار رفتن جلو، بعد ولایتی باید بیاد، یعنی فیلمنامه وجود نداشته، بعد سریال 6 سال طول میکشه. من به آقای عیاری گفتم آقای عیاری به نظرم تو ایران 2-3 هستن الان یه هلیکوپتر پل پولم بیان بندازن جلوشون، شما آقای بیزه یا آقای تقوایی، من فکر نمی کنم مسئله اصلا این پوله باشه یا سانسوره باشه، یه مسئله دیگه به عنوان خلاقه هنرمنده بعضن که حالا بیزایی یه مدلشه، تقوایی یه جور، شما یه جور دیگه. من داشتم بگم حتی در یک شرایط استاندارد، یعنی اساسا نصف این آدمایی که تو سینما ایران دارن کار میکنن نه تنها سینماگرا، مثلا خود روزنامه نگار خودمو دارم میگم، اگه یه شرایط چیز بود مثلا یه آدمی مثل من شاید اصلا را پاش در یک مسیر سیستماتیک باید به مطبوعات کشیده میشد، نه اینکه مثلا از یه مسیر مثلا همزمان داشته یه کار دیگه هم میکرد و حالا فرصتی پیش اومده و روزنامه باز شد و اینا. میخوام بگم که اینا خیلی فیلمسازای ایرانی هستن اتفاقا، میخوام بگم یعنی آقای تقوایی احتمالا فقط توی فضای مدل این که حالا به قول شما احمد نجفی بیاد زیر پای این پروژه رو بگیر، و شما قصه های ای ایران رو ببینید، حالا نمیگن ولی مثلا آقای کلاری اینا یه سال اینا اونجا مونده بودن تو فومن و تو ماسوله بود، حمید جبلی رفته بوده داشته نقاشی میکرده. من با آقای اکبر معززی صحبت کردم، میگم آقا یه سکانس میخواستم با اکبر عبدی بگیرم، میگم ما صبح این دوربین رو گذاشیم اکبر عبدی جلو در اون مدرسه بود، من رفتم گفتن آقا من باید برم یا چیزای آفیش کنم، و رفتم یه چایی خوردن زور دیدم اینجا دوباره رفت، هیچی تصویر هنو گرفته نشده. ببینید من میفهمم که تا چند دازه میتونم،
من متوجه هم. ببین من متوجه شدم. ببین ما سازوکار یا به قول شما فرنگی ها سیستم که نداریم در سینما، سیستممون هم در واقع اگر وجود داشته باشه هر کی هر کیه، یعنی کارگردان خودش با حفظ سمت با چند تا کار انجام بده، و از این بازی ها داریم، قبلا هم بوده تو سینما الان هم هست، یعنی در واقع هیچ کس سر جای خودش نیست، هر کسی چند تا وظیفه رو انجام میده، به خصوص الان که اغلب کارگردان خودشون هم تهیه کننده میشن، میخوان خلاصه با اعوان و انصار خودشون هم کار بکنن. نکته در اینه که ناصر تقوایی با اتفاقا با دیسیپلین اومد، چون با گلستان کار کرده، گلستان هم آدم حالا چه دوستش داشته باشیم چه آدم با دیسیپلینی بوده، سر فیلم خشت و آینه ناصر منتظر دستیارش بوده، بنابراین یک تصوری از گلستان هم درش هست، یعنی یه چیزای آموزه های از گلستان هم در وجودش بود که اینا رو میخواست اجرا کنه، و همین دلیل شما گلستان دو تا فیلم ساخت، اونم حالا فیلم های شخصی و فلان و از این حرفا، خشت و آینش خوبه ولی اون فیلم چیزیش که خیلی هم فیلم بدی بود، نصار گنج در جن آره اصلا فیلم خوبی نیست، حالا افشاگری های میکنه راجع به حکومت و اینا ولی فیلم جذابی نیست، حالا بگذاریم. واقعیت امر اینه که در مورد عیاری یه چیز بگم که عیاری عجیب ترین فیلمساز سینما ایران، به این دلیل که منم اتفاقا سر صحنه رفتم، من دوستی من به سینمای آزاد و قبل از انقلاب میفته با عیاری، و توی این سالها هم خیلی با هم بودیم، گفتگوی عمری هم برای موزه سینما باش انجام دادم که 3 تا 5 ساعت بود، 15 ساعت حالا ضبط شده، مال موزه سینماست برای گفتگوی شفاهی اسمش، بعدا قرار اینا کتاب بشه، قراره که منتشر بشه. عرضم بزرگ شما که واقعیت اینه که اون سریال روزگار غریب رو هم بدون چیز ساخته بدون سناریو ساخته، که البته من بهش گفتم دروغ میگی و اون جون مادرش رو قسم خورده که نه من بدون سناریو ساختم از این حرفا. خب ببین یه آدم اینجوریه، خیلی بدقوله، بدقولیش از مشغله هاش میاد، یعنی از اینقدر به خودش فشار آورد که پارسال دچار سکته مغزی شد و مجبور شد عمل کنه و الان در واقع به نوعی نیمه فلج هست حالا و با یه جسم لرزانی داره زندگی میکنه. خب تقوایی هم تقریبا همینجوری بود، یعنی وسواسش باعث شد که فشار زیاد بهش بیاد و این اواخر دچار افسردگی شد. البته به عنوان آخرین نکاتی که میخوام بگم، یکیش اینه که تقوایی میتونست هنوز حضور داشته باشه، حضور حداقل به عنوان معلم، چون معلم خیلی خوبی هم بود در سینما، ولی متاسفانه از 20 سال پیش ارتباطش با جامعه به طور کلی قطع شد، با دوستاش، با دانشجوهاش، هنرجوهاش، به دلیلی که من نمیدونم، یعنی لابد ترسیدن که مواد کسی ناصر رو قور بزنه از این حرفا. من سال 95 که فیلم موج نو رو میخواستم بسازم با ناصر جلسه 2-3 ساعته تو خونش داشتیم، با هم صحبت کردیم که قرار شد مثلا 3 روز بعد بیاد بریم برای فیلم برداری اینا، که یک کسی باعث شد که حضور ملغا بشه و نشد. و حالا ممکنه که بعضیا نظرشون اینه که اون شخص به هر حال خدمت کرده به ناصر، بله خدمت کرد، ولی در این حال ارتباطش رو با جامعه قطع کرد. ناصر میتونست بره کلاس درس بده، نه اصلا بره بیرون بچرخه، بیاد ارتباط داشته با آدم ها، دوستاش برن پیشش، هیچ ارتباطی برقرار نکرد و متاسفانه به نظرم از افسردگی دچار این عارضه مغزی شد و فوت کرد، یه قلبی چه میدونم.
این
طرف
ما یه
قربز هم
شاید از
اون
خونه اومده.
چه قشنگه، میدیش به من؟ خوشگلی؟
من 6 تومن گرفتم دادا، میای اول؟
خدا خدا، عوض کنی پشیمون میشی یا؟
نه بابا
والا
ماشو راست میگه، گوشتش حرومه،
عوضش قشنگه، میبرمش خونه.
تا بخوای ببرش خونه میمیره.
چرا بمیره؟
ای فاردا نرزشون
کلک، میخوای چی کار کنی؟
هیچی دیدی گفتم نمیمیره؟
دستتو بیا، دستتو بیا جلو.
صفر عجب کلکی زدی ها.
میگم ها، حالا بنزش تو آب ببینیم چی کار میکنی.
دست نزن، دست نزن،
در نره یه وقت
حبس شده، چجوری بیدم؟ طالب نجات، آقای تقوایی به وسواسش اشراف داشت. ببین بعضی دیدین خودشون یه کاری میکنن نمیدونن دارن یه کاری میکنن، چون در این گفتگوها و این همه سال خودش میدونست که همچین آدمیه که مدل فیلم ساختنشه که باعث میشه فیلم کم بسازه.
نه این جزء ذاتش بود، ببین این جزء ذاتش بود و به هیچ وجه من الوجوب قبول نمیکرد که مشکل میگیره. یه بار سر همین کاغذ بیخط متوقف شده بود کار فیلم برداری وسطای کار، نه وسط های کار نه، فیلم برداری تموم شده بود، تدوین نمی شد، یعنی راشا مونده بود و چیز. گفتم خب دلیل چیه تو، بر چی تو این قهر کردی با تهیه کننده؟ گفت دستماز، حالا با حالت خودش، دستماز هدیه رو هنوز ندادن. گفتم خب به تو چه، تو مگه باید دستمازش رو بدی؟ گفت آخه اومده. گفتم خیلی خوب، اون اومده با ناصر تقوایی کار کرده، تهیه کننده هست که باید دستمزدش رو بده، اعتبار ناصر تقوایی رو از تو میگیره، پول از تهیه کننده میگیره، تو چرا اینقدر تو چرا کارو قطع کردی؟ گفتم آخه ببین این میشه سومین فیلم رومی زنگی و چای تر، اینم تعطیل بشه میشه 3 تا فیلم تعطیل شده، خیلی بده برات. نمیدونم حالا حرفای من تاثیر گذاشت یا نه، که به هر حال ادامه داد. ببین مثلا یه وسواسای اینطوری داشت، یه حسای اینجوری داشت، خیلی آدم اونگرم عاطفی چیزیه دیگه، خوزستانی دیگه. بله
کتاب که تموم شد، چاپ اول دوم سوم، چه حسرتی دارین؟ یعنی آقای طالب نجات الان
سال 75 در اومد، میشه
30 سال شده. خب ببینید من این سوالو دارم از شما، الان احمد طالب نژاد الان بره اون موقع استراتژیتون تغییر ندین چی کار میکردین اون کتابو اگه میخواستین الان در بیارین؟
من البته الان اگر بود که ترجیح میدارم مثلا همین گفتگوی ما که البته صوتیه، ولی مثلا میتونستم تصویری زنده بگیرم که چیز روی شرایط روز باشه. ولی واقعیت اینه که ببین با همه ضعفایی که داره این کتاب، من اخیرا سر چه کاری بود بهش رجوع کردم و اینا، دیدم که برای همونجور که شما گفتید برای نسل جوان نکات آموختنی بسیاری داره و نمیدونم شاید مثلا روی این جنبش بیشتر کار میکردم، یا حالا اسناد و مدارک یا عکس‌های بهتری پیدا. عکس‌ها که خوب در نیومده به دلیل اینکه متاسفانه اون موقع این سیستم کار روی عکس و فیلم و اینا هنوز پیدا نکرده بود که مقدار روتوش بشه، اینا شفافتر بشه، درست بشه. مثلا مفصل راجع به دایجان ناپلئون حرف میزدیم. اگه کتاب رو در دسترس دارید، اونایی که در دسترس دارن، گفتگو در مورد دایجان ناپلئون خیلی کمه توی چیز شروع کرد. این به دلیل اینکه دیگه من نتونستم ناصر رو پیدا کنم برای گفتگو، یعنی دیگه اصلا از دست رفت اون موقع.
یعنی شما این کرونولوژیکی اگر این به ترتیب توالی زمانی هم اومدید، اون بخش رو کوچک گرفتید مثلا نسبت به ناخدا خورشید و فیلمای بعد از انقلاب و فیلماش، درسته؟
نه، علتش کوچک گرفته داشتیم صحبت میکردیم که ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا نکرد. آره این حسرتش مونده به دلم، به شدت هم مونده، چون اینقدر دایجان ناپلئون رو دوست دارم و اینقدر حرف برای گفتن در این سریال هست، از گروه بازیگرش گرفته تا لوکیشنش که میدونه همه این کوچه و بازار و خونه ها و اینا همش توی یک جاست، یه خونه هست دیگه، الان هم بازسازی کرده یه بخشی شده موزه، یعنی حتی گذر و کوچه و اینا نونوایی و همه اینا تو هم محدوده بوده. من قبل از بازسازی رفتم و دیدم با آقای زرین دست با هم رفتیم، خیلی واقعا چیز عجیبیه. یا مثلا فیلم برداری از علیرضا زرین دست حتی هم باید راجع بهش صحبت بشه، که یکی از بهترین کارش تو همین سریال دایجان ناپلئونه دیگه، بازی ها که واقعا درجه یکه، نمیدونم میزانسنا فوق العاده است، اصلا خلاقیت. حالا بخشش مال متن پزشتاده، ولی 90% دیگه کار کارگردانه که زنده یاد تقوایی.
به هر حال آقای طالب نژاد خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. من خودم هم میگم من واقعا آرزو داشتم که بعضی وقتا یه موقعیتی مثل همین موقعیت شما فراهم بشه، مثلا آدم بشینه 15 ساعت با آقای عیاری دل و روده این جهان عیاری و ذهن و پس ذهنش و چیکار میکنه چیکار، یا مثلا همین فرصتی که با تقوایی داشتید، یا حتی میگم آرزو داشتم مدل حتی زاون یا جاهد، یا همین اینا آدمایی بودن که شما با صحبت کردن با اینا میگم هم باعث شدید که ما بشناسیم اینا. ببینید این آدما در گفتگو با شما فرصت اینو بیان نظراتشون دیدگاهاشون رو در یک وضعیت متفصلی پیدا کردن، و خب این گفتگوها خیلی به نظر من جدا میگم آموختن باعث میشه شما اصلا یه آدمی جلوتون شکل بگیره، این جهان فیلمساز از طریق نظرات اون آدم راهگشاست. من خودم خیلی از گفتگوهای اینجوری استقبال میکنم.
حالا من برای شما بگم که اولین باری که من این کارو خواستم بکنم سال 63-64 بود که با آقای کیمیایی قرار شد که گفتگو بکنیم. اون موقع البته اسمش هنوز اسم کتاب رو انتخاب نکرده بودم، حالا توضیح میدم که یه جلسه هم رفتیم، اتفاقا با آقای گلمکانی هم رفتیم و گفتگوی خیلی خوبی هم شد، یک ساعت و نیم، ولی دیگه ادامه پیدا نکرد به دلایلی که حالا یادم هم نیست بعضیش چی بود. ولی بعد از تقوایی الان من 2 سال پیش یک کتابی درآوردم به نام به روایت پرویز کیمیاوی. در واقع اون کتاب به نظرم به هر حال پروپیمونه برای باز جوانایی که میخوان کار سینما رو شروع بکنن و میخوام ادامه بدم دیگه، اگر زنده بمونم که فکر نمیکنم، خیلی زمان زیادی ندارم، یه دونه دیگه از این کتابا در بیارم، در واقع یک سگانه بشه راجع به فیلمسازای موجنوی که نقش مهم می داشتن در واقع پیشرفت هنر سینما و نه صنعت سینما.
شما یه برنامه برای مخمل باف هم داشتین؟ همچین چیزی تو ذهنتون اومده بود اون زمان با آقای گل مکانی؟ هیچ وقت به مخمل باف فکر می‌کردین که همچین گفتگویی باش بکنید یا نه؟
نه، با گل مکانی با مخمل باف مصاحبه کردیم. چاپ شد تو مجله فیلم، ولی من قصد اینو داشتم که کتابش بکنم. اونطور بعد مخمل باف با مجله فیلم و اینا یکم دچار مشکل شد.
همه با مجله فیلم یه اختلافی پیدا کردم و بعدش این پروژه ها همه نیمه تمام بوده.
ای پسر بیا یه دقیقه بیا پایین، کارت دارم. تو یه کاری باید به من کمک کنی، اما مبادا به کسی چیزی بگی. بیا.
چه کاری؟
من خیلی وقتا که منتظر اومدن مردی مثل تو بودم. نگاه اونجا.
چه هوا صاف شد.
میگم نگاه اونجا، میخوام تو اون یک زمین چا بزنم.
چای چی؟
نفت. چای نفت.
ما از حفاری سرشته ندارم.
من سرشته دارم. مته، لوله، کشتی، اسکله، دلار، کارتل.
اینا کماجه؟
آنتن نداره. برای وز کردن آنتن باید رب بالای پشت بوم. شنیدنش به زحمتش نمیارزه. ای جمون ببین چی میگم. حالا که نمیخوای چا بزنیم، میگم چطور تو اون یتک زمین سبزی بکاریم. تو چی میگه؟
ما از زراعت چیزی سرم نمیشه.
خیال نکنی که میخواییم به اندازه یه باغچه بیل بزنیم که آخر سال یه دست پیاز بذاریم سر سفره. پول اینجاست، گنج اینجاست. اونا بی خود دارن پای نخلا بیل میزنن.
چرا قفه؟
زنم قفل کرده، منو تو اتاقش راه نمیده. به درک، خیال نکنی ازش میترسم. ارباب خونه منم، هر وقت بخوام میتونم برم تو اتاقش.
کلید دارم، ببین به خدا کلید دارم.
من کلید دارم. کلید دارم. کلید دارم. کلید دارم. کلید دارم. کلید دارم.
پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های احمد طالب نژاد درباره زنده یاد ناصر تقوایی و کتاب به روایت ناصر تقوایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو بر عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوان بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از فیلم نفرین نوشته ناصر تقوایی با صدا و اجرای محمود نوربخش به جای جمشید مشایخی، نیکو خردمند به جای فخری خوروش و منوچهر اسماعیلی به جای بهروز وثوقی، بخشهایی از فیلم کوتاه رهایی نوشته ناصر تقوایی و محسن تقوایی با اجرای شهباز پارسیپور، ماشالله قاسمی و مهری مهرنیا، بخشهایی از موسیقی متن فیلم رهایی ساخته اسفندیار منفردزاده، بخشهایی از فیلم صادق کرده نوشته ناصر تقوایی با صدا و اجرای ایرج ناظریان به جای سعید راد، احمد رسولزاده به جای محمد علی کشاورز، مهدی آریان نژاد و عزت الله انتظامی، بخشهایی از فیلم آرامش در حضور دیگران نوشته ناصر تقوایی بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی با حضور اکبر مشکین، ثریا قاسمی، پرتو نوری علا، مهری مهنیا، علی نراقی و لیلا بهاران.
بخشی از گفتگوهای فیلم ای ایران نوشته ناصر تقوایی با اجرا و صدای منوچهر اسماعیلی به جای اکبر عبدی، اسخر افضلی به جای محمد علی ورشوچی. بخشی از موسیقی متن فیلم ای ایران ساخته ناصر چشم‌آذر.
بخشی از مستند اربعین ساخته ناصر تقوایی. و من برای پایان این پادکستم بخشی از موسیقی متن فیلم نفرین ساخته اسفندیار منفردزاده رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمانان ما در اون برنامه، خدا حافظ. و با هم میشنویم بخشی از موسیقی متن فیلم نفرین ساخته اسفندیار منفردزاده رو.
Thank you.